ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بارگرد حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. نمایندگی ایران در سازمان ملل مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا را تایید کرد. وکیل امیرحسین مقصودلو از صدور حکم موکلش خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بارگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شده و گروه‌های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. رسانه‌های حکومتی از عبارت فرود سخت برای توصیف سانحه سقوط بارگرد رئیس جمهوری ایران استفاده کردند. این توضیحات احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی حدود 5 عصر به وقت ایران در شبکه خبر صدا و سیما است.
با چند بالگرد برمیگشتند که یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا و محالود بودن و موقعیتی که در منطقه بوده. خب ما الان گروه های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستن، ولی خب با توجه به محالود بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هست مقداری خب ممکنه زمان ببره تا به نقطه بالگرد برسن.
بنابر گزارش های ابراهیم رئیسی را در این بارگرد محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر همراهی می‌کردند. اما درباره اینکه چرا تجسس تیم‌های امداد و نجات تا کنون نتیجه نداده، همکارم رضا جمالی در گفتگوی کوتاه که با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران انجام داده، از او درباره دلایل عدم موفقیت تیم امداد و نجات پرسیده. با این توضیح که برای حفظ امنیت این امدادگر هلال احمر، صدای او کمی تغییر پیدا کرده.
این منطقه عرسبارانه که یه منطقه دشت و جنگله و یه سد خیلی بزرگ داره اونجا. من تو اون منطقه شیفت دادم و اون منطقه رو دیدم، کامل میشناسم کجاست و فکر میکنم که تو منطقه جنگلی سقوط کرده باشه این هلیکوپتر و با توجه به بدی آب و هوا بعید میدونم که شانسی وجود داشته باشه و با توجه به اینکه هلال احمر ایران هم امکانات خیلی زیادی نداره، مثل کشورهای اروپایی نیستن که جی پی اس داشته باشن یا بتونن همدیگر شناسایی کنن. آخرین امکاناتشون اینه که ما یه برانکارد تاشو تقسیم میشن به تیمای کوچیک و با یک برانکارد تاشو بتونن داخل جنگل برن و بتونن مثلا پیدا کنن هلیکوپتر رو.
الان اون منطقه یعنی طوری نیست که بشه حداقل از طریق پهپاد محل سانحه رو شناسایی کنند؟
با توجه به آب و هوا، با توجه به اینکه الان مه هست، در نتیجه نمیتونن از پهپاد استفاده کنن چون چیزی مشخص نیست. فقط میتونن به صورت نفر، یعنی به صورت تیمی تقسیم بشن و مثلا به تیمای کوچیک تقسیم 4-5 نفره با سگای زنده یاب داخل بشن و بتونن پیدا کنن.
گفته شده که دست کم 40 تیم واکنش سریع هلال احمر به اون منطقه رفتن. با این تیمهای تجسس آیا شانس پیدا شدن سریعتر محل سقوط وجود داره؟
بعید میدونم، اونا دارن تلاششون رو میکنن ولی به خاطر اقلیم و بدی آب و هوا نمیتونن و با توجه به امکانات ضعیفی هم که هلال احمر داره، مثل کشورهای نامبر وار جهان نیستن که به جی پی اس متصل باشن بتونن با هم ارتباط بگیرن، فقط از طریق بیسیم با هم در ارتباطن. حالا شاید یه جاهایی اصلا بیسیمشون هم آنتن نده.
آیا هلال احمر امکان استفاده از هلیکوپترهای کوچیکتر و مخصوص کوهستان نداره؟ در چنین شرایطی از چه وسیله دیگه‌ای میتونن استفاده کنند؟
چون هلیکوپترهای ایران هلیکوپترهای از رده خارجن و هلیکوپتر پیشرفته ندارن. تنها هلیکوپترهای پیشرفته مربوط به بیت رهبریه، اونا ندارن. همچنین هلیکوپترهای و هلیکوپترها همه از رده خارجه و نمیتونه، نه تو شب میتونه حرکت کنه و نه تو مه میتونه حرکت کنه. حتی اورژانس کشورم با اینکه هلیکوپتر داره در شب نمیتونه حرکت کنه. به هیچ عنوان هلیکوپتر شب رو نداره. فقط از همین تیم‌های امداد و نجات میتونه استفاده کنه. فقط تنها هلیکوپترهایی که تفاوت داره هلیکوپتر بیت رهبریه. اونا فرق داره. اونا خیلی پیشرفته‌ان و به روزن. ولی هلیکوپترهای بقیه مسئولین یا باشین ور و من یا هلیکوپترهای ارتشن یا هلیکوپترهای هلال احمر که اینا همه از رده خارجن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران. خبرها رو در دقایق پیش رو پی خواهیم گرفت، اما قبل از اون گزارشی بشنوید که جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان سفر خودش به خاورمیانه روز شنبه با بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرده. همکارم مهران کریمی گزارش میداد.
روز شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در شهر زهران دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگو آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان نوشته، پیشنویس نیمه نهایی توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و ریاض و تحولات غزه بوده. در همین حال سخنگوی دولت عربستان سعودی گفته که محمد بن سلمان و جک سالیوان درباره تلاش‌های مشترک هر دو کشور در رابطه با موضوع فلسطین به منظور یافتن مسیری معتبر به سوی راه حل دو کشور که به خواسته‌ها و حقوق مشروع مردم فلسطین تحقق می‌بخشد گفتگو کردند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع خود در مقاله ای عنوان کرده بود که آمریکا و عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی تاریخی هستند که این توافق احتمالاً راه را برای دستیابی عربستان سعودی به سلاح‌های پیشرفته و تضمین امنیت این کشور فراهم می‌کند. بلومبرگ اضافه کرده که طبق این توافق در صورتی که اسرائیل به جنگ غزه پایان دهد، چارچوبی هم برای عادی‌سازی مناسبات عربستان با اسرائیل ایجاد خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که عربستان در ازای سرمایه‌گذاری آمریکا در فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود، فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های این کشور را محدود می‌کند و در مقابل آمریکا از تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در برابر جمهوری اسلامی هم سود خواهد برد. قرار است امروز یک شنبه آقای سالیوان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور هم درباره تحولات جنگ در غزه دیدار و گفتگو کند.
و خبرها رو پی میگیریم که یک روز پس از گزارش نشریه اکسیوس درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد برگزاری مذاکرات را تایید کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش رسانه‌ها راجع به مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا اعلام کرد این مذاکرات یک روند در حال انجام است. نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرده که این مذاکرات نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود. دو منبع آگاه روز جمعه به نشریه اکسیوس گفتند که دو مقام ارشد دولت جو بایدن این هفته با مقام‌های ایرانی در عمان به طور غیر مستقیم درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه گفتگو کردند. درباره همین موضوع هومن عسکری گفتگو داشته با دامون گوریز تحلیلگر سیاسی در هلند که می‌شنوید.
بعد از 18 ماه مذاکراتی که دولت بایدن در وین انجام داد که در سپتامبر 2021 متوقف شد، مذاکرات مشخصی به این شکل نبود. تا اردیبهشت سال گذشته می 2023 که در عمان شده مرکز این رفت آمدها، اگه خاطرتون باشه در اونجا مذاکراتی انجام شد هم در مورد برنامه هسته‌ای، باز هم به همین شکلی که شما فرمودید، و هم در مورد گروگان‌هایی که آزاد شدن، حدود 6 میلیارد اگر نه بیشتر از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق آزاد شد، حالا با هزار شرط و شروط. تا قبل از اتفاقات غزه، جنگ غزه، این روند ادامه داشت و نوعی از آرامش حاکم بود تا حدوداً بهمن ماه گذشته که دوباره در مسقط بعد از اون حمله جدی که به، اگه خاطرتون باشه، به اون T-22 که 3-4 تا امریکایی سرباز کشته شدن، دوباره مذاکرات شروع شد و اونجا تبادل نظر انجام شد در همین جنس و این مذاکرات قرار بود ماه فوریه ادامه پیدا بکنه که اتفاق نیفتاد به خاطر احتمالاً اینکه امریکا این رو نخواست. تا این سخنان خرازی که به نظر من دو بخش کرده مذاکرات به این شکل تعارفی رو، به اصطلاح من اسمش رو میگذارم، یکی مذاکراتی که همین الان شما مطرح کردید باز هم در مسقط، اون هم دو روز بعد از سخنان خرازی که در عمل عالی رتبه ترین مشاور و خود خامنه ای رو در عمل بازتاب میده خواسته اون رو، و بعد از اون هم مذاکراتی که اگه خاطرتون باشه نیویورک تایمز مطرح کرد که در اون یه پروفایلی از گروسی دبیر آژانس هسته‌ای سازمان ملل گروسی رو به عنوان میانجیگر بین تهران و واشنگتن برای برنامه هسته‌ای مطرح کرد. به معنای دیگه به نظر میاد که امریکا به دنبال اینه که به همین شکل این مذاکرات رو در دو وجه، یکی برنامه هسته‌ای، یکی مسئله جنگ غزه و عدم حمله به نیروهای امریکایی و غربی، ادامه بده و با این تفکر که شاید این بتونه به نتیجه‌ای برسه همزمان با توافقاتی که برای صلح در غزه هست.
به نظر شما به کار بردن این ادبیات و دوباره اشاره به احتمال ساخت بمب اتم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این برهه زمانی با چه هدفی انجام میشه؟
مسئله این روایت فتوای خامنه‌ای که نه فتوا بود و نه حرام خواندن ساخت بمب بود، بلکه حداقل در این متنی که مطرح است به عنوان فتوا، کاربرد سلاح هسته‌ای اون هم در چارچوب سلاح‌های کشتار جمعی مطرح میشه. یعنی شما تصور بکنید اگر یک اژدری کلاهک هسته‌ای داشته باشه و بخواد یک ناب امریکایی رو بزنه، این به عنوان کشتار جمعی دیده نمیشه، بلکه بهش میگن سلاح تاکتیکی. اینها روایت سازی هایی که از این طریق حکومت میخواد حداقل برای پایگاه اجتماعی خودش گذر کنه. این مسئله فتوا تا وقتی که امریکا به دنبال نوعی توافق بود، اگه خاطرتون باشه حتی جان کری اون موقع وزیر امور خارجه اوباما که به دنبال توافق هسته‌ای برجام بود، در کنگره به این فتوا، به اصطلاح که البته فتوا هم باز نیست، استناد کرد که بله حتی از نظر اسلامی هم اینها به دنبال بمب هسته‌ای نیستن. ولی اون کاربر از بین رفته، الان با صحنه دیگری مواجه هستیم. به گمان من دو هدف داره جمهوری اسلامی که خرازی دو بار، یکی در 9 ماه می و یکی هم در 12 ماه می تکرار کرد سخنان خودش رو در خصوص تغییر سیاست‌های دکترین جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای. دو هدف داره، یکی این که بسنجه ببینه که کشورهای بزرگ ابرقدرت‌ها به چه شکلی واکنششون خواهند داد. اگه دقت بکنید هم چین و هم روسیه در مورد این سخنان خرازی حداقل اونجا که من دنبال کردم سکوت کردن. این امریکا بود که مسئله مذاکرات رو مطرح کرد و دو روز بعد هم طبق گزارشات در مسقط دیدار کردن با مقامات جمهوری اسلامی به یه توافقاتی برسند، به علاوه اون راه مسیر گروسی که دنبال می‌کنه با تهران برای برنامه هسته‌ای. ولی اصل موضوع این هستش که اگه شما دقت بکنید به صحبت‌های خرازی مسئله تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه. اصلی ترین دلیلش اینه که بسیار ترسیدن که نکنه یه موقع اسرائیل بعد از اتمام جنگ غزه حمله کنه مستقیما به بخش فرماندهی، یعنی اون کسی که مسئول حمله به اسرائیل هست، یعنی خود خامنه‌ای و مقامات سپاهی. از این جهته که مسئله موجودیت رژیم رو و تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه، و از این جهته که خرازی به دنبال اینه که از این طریق هم امریکا رو زیر فشار بذاره که به یک توافقاتی برسن. چون خواست جمهوری اسلامی هم هست، حداقل توافقات حداقلی که به نفعش باشه، و به دنبال این هست. و امریکا هم تا امروز به نظر میرسه که به همین روند داره ادامه میده.
گفتگوی هومن عسکری رو میشنید با دامون گوریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. اما خبر دیگر این که وکیل مدافع امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلود، از محکومیت موکلش به حبس خبر داد. الهام رحیمی‌فر بدون اشاره به جزئیات گفته برای موکلش احکام حبس کوتاه مدت و بلند مدت به همراه مجازات‌های تکمیلی صادر شده. خانم رحیمی‌فر تاکید کرده که این حکم قطعی نیست و امکان تجدید دادخواهی وجود دارد.
رادیو فردا گوش
میکنید. خبرهای مربوط به صانعه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش رو پی بگیریم. تازه ترین خبرها حاکی از اینه که سخنگوی دولت اعلام کرده که تا این لحظه هیچ خبر جدیدی وجود نداره. آقای بهادوری جهرمی گفته شرایط سخت و پیچیده‌ای رو ما داریم تجربه میکنیم و این گفته حق مردم و رسانه هاست که در جریان آخرین اخبار حادثه بارگرد ابراهیم رئیسی قرار بگیرن، اما با توجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی گفته تا این لحظه هیچ خبر جدیدی وجود نداره. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در همین زمینه میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید. آخرین خبرها مربوط به این واقعه رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله این که تازه ترین خبر اینه که نرخ دلار در بازار آزاد ایران در پی انتشار وقوع سانحه برای هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی 3000 تومان بالا رفت. قیمت دلار عصر روز یک شنبه به 60650 تومان اوج گرفت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.